بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فرو پوشیدن چشم از نامحرمان اونقدر با ارزش و مهمه که در دعاهای ائمه طاهرین هست، دعاهای ماه مبارک رمضان، و ترزقنی ان اغض بصری و ان احفظ فرجی. خیلی تعبیر جالبیه که امام معصوم به پروردگار عرض میکنه پوشیدن چشم از نامحرمان رو رزق من قرار بده. و حفظ غریزه جنسی من رو از زنا رزق من قرار بده. این که این دو مسئله تعبیر به رزق شده، معلوم میشه حافظان چشم و حافظان غریزه جنسی مورد محبت ویژه پروردگار عالمن که چنین رزق مفیدی رو و با عظمتی رو و با ارزشی رو به اونها عنایت کرده. در یه روایتی آمده که یه آقایی رو پیش پیغمبر اکرم تعریف کردن، ولی به حضرت عرض کردن چشمشو نگر نمی داره. به این مضمون پیغمبر اکرم فرمودن چرا به عنوان یک مؤمن از او پیش من تعریف میکنید؟ خب این رزق وقتی نصیب انسان بشه، بسیاری از درهای رحمت الهی به روی انسان گشوده خواهد شد. چشمی که بیننده نامحرمان ناموس مسلمانان نباشه، این چشم نهایتاً باطن بین میشه، حق بین میشه و وقتی که با این نگاه نکردن چشم باطن قدرت پیدا بکنه خدابین میشه. پیغمبر اکرم و ائمه ما بعد قرآن مجید برای پاک موندن جامعه، این که عرض میکنم پاک موندن تعبیری در قرآن که براتون قرائت میکنم و حتی برای پاکیزه تر موندن کل جامعه و خانواده، روایات مهمی رو درباره چشم پوشیدن از نامحرمان یا چشم دوختن به نامحرمان ارائه کردن که دو سه روایت بسیار مهمشو عنایت بفرمایید. امیرالمؤمنین می‌فرماید کل قول لیس لله فیه ذکر فلغو، مردم وقتی حرف می‌زنن به دو ساعت با هم میشینن گفتگو میکنن، یه ساعت با هم حرف میزنن، یا تو خانواده زن و شوهر و بچه ها با هم دیگه حرف میزنن، اگر در طول این سخن گفتن سخنی از خدا به میان نیاد، این دو ساعت گفتن حضرت می فرماید لغو، یعنی چیزی گیر گوینده هاش نمیاد. و کل سمت با سات لیس فیه فکر فسحر، یه نفر یه جا نشسته هیچ کی هم نی باش حرف بزنه، مرد، زن، جوان، سکوت، چون کسی رو در مقابلش نداره که حرف رد و بدل بشه. امیرالمؤمنین می‌فرماید این سکوت اگر اندیشه درش نباشه، همین جوری که ساکته فکر نکنه درباره خدا، خودش، عاقبتش، زن و بچهش، دوستانش، سکوتی که فکر مثبت درونیست سهوه، یعنی یه فراموشکاری بیهوده است. و کل نظر لیس فیه اعتبار فلهو، و هر نگاهی، چون حضرت می فرماید کل، هر نگاهی که در آن درس گرفتن نباشه فلهو، یه نگاه بازیگریه، یه نگاه بی ارزشیه. خیلی حالا در کتابام نوشتن که در حال سکوت سفرهای خیلی خوبی به سوی حقایق عالم داشتن و خیلی ها در حال نگاه سفرهایی به درس گرفتن و پند گرفتن داشتن. روز 20 ماه رمضان وقتی سعد ابن سوهان این عاشق امیرالمؤمنین کنار بستر حضرت نشست و با اینکه وجود مقدس امیرالمؤمنین از نظر ظاهر بدن دیگه حالی نداشتن که نوشتن گاهی چشماشون بسته میشد و بعد مدتی باز میکردن و صحبتی میکردن جواب مسئله ای رو میدادن، سعسعه به حضرت عرض کرد منو نصیحت کنید. امام فرمودن خود منو ببین، ببین من برای تو نصیحتم. دیروز حاکم مملکت بودم، امروز گرفتار یه بسترم، هیچی دیگه دستم نیست. فردا زیر خروارها خاک. این درس خیلی درس، یعنی سردم داران جهان، مقام داران جهان، صندلی داران جهان، اون چه که دارید با سیریشون به شما نچسبوندن که رها نشه، میگیرن ازتون. تو که حاکم آمریکایی، حاکم انگلیسی، حاکم هندی، حاکم پاکستانی، حاکم ایرانی، اگر مهلتی بدن در بیماری سکته نکنی و در غفلت نمیری. اگه مهلتی بدن بیفتی تو رخت خواب. حاکمیتت بر یه مملکت تبدیل میشه به اسارتت به رخت خواب بیماری، نمیتونی هم آزاد بشی، افتادی تو بستر، یه طرف بدنت عکار افتاده، چشمت عکار افتاده، دست تکار افتاده، نمیتونی بلنش، اسیری، اسیری که نجات تو از این اسارت کلیدش دست ملک الموت. خیلی نصیحت مهمی بود امیرالمؤمنین داشتن. تو رخت خوابم جناب حاکمان جهان نمیمونیم. حالا هر کدوم به تناسب بیماریتون، در رو اسیر رخت خوابین، یه ما اسیر رخت خوابین، بعد جایگاهتون میشه زیر خروارها خاک. و این تعبیرم در کتابا هستش، نهایتاً میشی سفره غذای حشرات قبر و مار و مور قبر. این وسط که حالا حاکمی، وزیری، وکیلی، ثروتمندی، فرعونی، قارونی، حرف چیه این وسط؟ امیرالمؤمنین میفرماد اول تو نگاه کن که به دنیا اومدی لخت مادرزاد بودی، هیچی نداشت. آخر تو نگاه کن که جیفه ای، یعنی یه مردار بدبو وسطت هم نگاه کن، اگه دین نداری هنرت اینه که بارکش فضولات بدنت باشی. اگه دین نداری، این نصیحت، این چشم ببین. 10-12 سالم بود، مسجد محل یا آقای منبر میرفت که همین چند وقت پیش سراغشو گرفتم، گفتن سنش خیلی بالا رفته، تو خونه افتاده، راه نمیتونه بره، کاری نمیتونه بکنه. گفتم ببینید اگر آمادگی داره من بیام زیارتش، چون من 5-6 تا منبر ازش شنیدم و به من حق معلمی داره، حالا بناس خبرم کنن، اگر آمادگی داشته باشه برم ببینمش و حتمنم دستشو ببوسم به عنوان کمترین ادای حق معلمی. صدای خوبی هم داشت. این شعر اعتبارآمیز نصیحتی و پر از پند و موعظه رو ایشون رو منبر خون و منم حفظش کردم، دیگه مراجعه نداشتم چون ننوشتمم، براتون بخونم ببینم. 60 سال گذشته دیگه از شنیدن اون شعر، میتونم همشو بخونم. با یه حال خیلی زیبایی خون: نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از راه پند. زیر همین قبه و این بارگاه، روی همین مسند و این تکیگاه، دیدم دیدم و دیدم چشم، نگاهی که پند نگیره نگاه لغویه، نگاه بی‌ارزشیه. دیدم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد. اون قرآن خیلی با احترام تذکر بدین ببندن و به معارفش گوش بدن. دیدم و دیدم بر ابن زیاد، همش چشم دیگه، آه چه دیدم که دو چشمم مباد. تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید رز رویش نهان. بعد ز چندی سر آن خیر سر، بود بر مختار به روی سپر. من تو همین دارالعمارهی که عبدالملک اومدی دیدم سر بریده ابی عبدالله که خورشید از نور او در پنهان بود، روبروی ابن زیاد بود. خیلی زمان نگذشت، 2 سال، یعنی این 30,000 نفر به 2 سال نرسید عمرشون، یا مردن، که مختار گفت همه رو از قبر درارید آتیش بزنید. عاقبت زشتی غیر از این نبوده در دنیا. اونایی که قبل از پیروزی مختار مردن، همه رو گفت از خاک درارید، حتی استخون پوسیده ها و نمازتون اون پشت بخون و جنازه های آلوده رو آتیش بزنید. اونایی هم که زنده بودن همه رو دستگیر کرد و هر کدوم رو به تناسب جنایتشون کشت. بودم و دیدم برای ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد تازه سری. آخه سر ابی عبدالله تا برگردوندنش به وسیله زین العابدین به کربلا که بالا سر دفن کردن، هیچ تغییری درش ایجاد نشد. هیچ. شاداب، تر و تازه، نه یه ذره پوست خشک شد، نه یه ذره لطمه به چشم خورد. بعد ز چندی سر آن خیره سر بود بر مختار به روی سپر. حالا داستانشو من در کتابا خوندم، وقتی که ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی در جنگ بصره با ابن زیاد، ابن زیاد و کش سر بریدش و فرستاد کوفه، سر رو بالای نیزه زدن تو شهر گردوندن. بچه ها، زن ها، مرد ها چوب مینداختن، سنگ مینداختن، ریگ مینداختن. بعدم به جای رسید که کل پوست جمجمه کنده شد، گذاشتن رو کاه که خوراک علاقه اووردن پیش مختار. بعد که مصعب سر و سردار شد، دستکش او سر مختار شد. این رو هم دیدم همینجا. بعد که مصعب سر و سردار شد، دستکش او سر مختار شد. نک یعنی اینک سر مصعب به تقاضای کار. حالا سر بریده مصعب جلوی توه، نک سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دیگر روزگار. آینده چه بلایی سر تو میاد اونو نمیدونم. حالا اون پیرمرد شاید زنده نموند و بلایی که سر عبدالملک اومد ندید. من براتون بگم بلایی که سرش اومد. عبدالملک 80 سال بالا عمر کرد. عبدالملک در امت اسلام یه نمونهی بود از فرعون و شداد و نمرود. زمان عبدالملک بیش از 100,000 نفر که شعبی دانشمند اهل سنت نوشته، 100,000 نفر رو به جرم محبت امیرالمؤمنین اعدام کردن. حالا خودش افتاده تو بستر بدحال، بالای کاخ شام که کل اطرافش زراعت بود و باغ بود و هوای لطیفی داشت، یه اتاق ساخته بود که چهار طرفش پنجره داشت، به بیرون نگاه می‌کردن و مناظر زیبای بهار و تابستون شام رو می‌دیدن. گفت رخت خواب منو بگیرید ببرید تو اون اتاق. بردنش بالا، یه نگاهی به مشرق کرد، یه نگاهی به مغرب کرد، یه نگاهی به شمال و به جنوب ساختمون کرد و آخر عمرش این گونه تموم شد. گفت خدایا برای گناهان، جنایات و ظلمهایی که کردم، الان که لحظه مرگم، دلم میخواد توبه کنم ولی چون از تو به شدت بدم میاد توبه نمی کنم و مرد و مرد. چشم لکل، این روایت مال رسول خداست، خیلی روایت عجیبیه، مطالبش هم طبیعی راست، همه ما این روایت رو راحت درک میکنیم، ولی روایت عجیبیه. لکل عضو من ابن آدم حظ من الزنا. ما هفت عضو رئیسه داریم که چند روز پیش شنیدی: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، پاست و عضو جنسی. برای هر عضوی از اعضاء فرزند آدم بهره ای از زناست، که حضرت نظرشون اینه زنا فقط مال عضو جنسی نیست، حزن من از زنا. حالا همه رو بیان نکردن، فقط چشم و فرمودن. العینو زناها ان نظر، زنای چشم نگاه آلوده و شهوت آمیز به زنان نامحرم، یه نوع زناست. به قول بعضی ها زنای خیالی. باز پیغمبر می فرماید: من ملع عینه من حرام. حالا کسی که براش عادت شده، روش شده که چشمشو از حرام پر بکنه، یعنی تو مهمونیا نظرباز، تو خیابون، تو پارک، تو هواپیما، تو قطار، تو ماشین نظرباز، همش چشمشو از دیدن ناموس مردم پر میکنه. ملعه الله عینه یوم القیامت من النار. پناه به خدا، روز قیامت خدا این چشم خدا از آتش پر میکن. خدا نه ملائک. حالا چقدر خدا مهربانه، چقدر پیغمبر مهربانه که میفرماد همچین چشمی که استعداد پیدا کرده قیامت از آتش پر میشه یه تبصرم داره، یه تبصره. یکی از زیباترین تبصرهای روایات ما همین تبصره است: الا ان یتوب و یرجع. مگه اینکه زمان زنده بودنش به پروردگار از این گناه برگرده و توبه کنه. خداوند متعال هم از اینکه چشمش و قیامت از آتش پر بکنه گذشت میکنه. باز پیغمبر میفرماید: اشتد غضب الله عز و جل. اینایی که گفتم همه مال ما مردا بود، این روایت مال خانوماست. اشتد غضب الله عز و جل علی امرأت، خشم خدا یعنی کیفر خدا بسیار سخته، علا امرات ذات بعلن ملعت اینها من غیر زوجها او غیر زی محرم منها. کیفر خدا سخت برای خانومی که شوهر داره ولی چشم چرانه، یعنی قانع به نگاه کردن به شوهر و به محرماش نیست، به نامحرمان هم چشم میدوزه و به اون چه که نگاه کردن به اون حرامه مبادرت به نگاه کردن میکنه. روایتی دیگه از رسول خدا: و هو یحدث عن ربه، که پروردگار از خداوند روایت میکنه. پروردگار فرموده: نظرتو سهمون مسمومون. اینا خیلی برای ما قابل درکه. ان نظرتو سهمون مسمومون من سهام ابلیس، نگاه آلوده تیری مسموم از تیرهای شیطان. من ترکها، هر کی حالا تو خونه، تو مهمونی ها، تو بیرون اومدن، از چشم دوزی با نامحرمان به نامحرمان خودش رو حفظ کنه. من مخافتی، از ترس کیفر من. عبدل توهو، به عوض این چشم پوشی به او ایمانی میدم که یجد و حلاوته فی قلبه، شیرینی اون ایمان رو در قلبش حس بکنه. حالا اینا همه مزد دنیاییه، نگاه نکردن به نامحرمانه. حالا ببینیم پروردگار عزیز عالم در این زمینه چی میفرماید و محرمایی رو که معرفی میکنه که ما حق داریم اونا رو ببینیم، گناه نداره، اونا کیان. این آیات بسیار مهمیه در قرآن مجید. من قرآن رو با کردم، میتونستم این آیه رو از حفظ بخونم، بر این که اگر نوبت پخش این سخنرانی در صدا و سیما شد، جوونا، مردا، خانومایی که نگاه میکنن یا اتفاقا تلویزیون رو وا میکنن میبینن، ببینن که من مستقیما مسئله نظر و محرم نامحرمی رو از قرآن مجید خوندم. این حرفا نه کاری به آخونده داره، نه کاری به مراجع داره، نه کاری به افراد داره، مستقیم کلام الله و سخن وجود مقدسی که مردان، زنان، جوانان، دختران شما را آفریده و شما رو رشد داده تا اینجا. اکرم تمن انتوزی امن رب بیتا، از پرورش ما دست اون یه نفره، برای شکر عنایاتشم که شده گوش بدیم به حرفش. قل للمؤمنین، حبیب من به تمام مردم مؤمن بگو: یغضوا من ابصارهم، چشمای خود رو از دوختن به نامحرمان فرو بپوشن. که این نظر دوزی همه میدونید چه عوارض زشتی در این مملکت به بار ورده، چه عوارض زشتی. من حیا میکنم عوارض شروع منبر بگم، اونایی که با اشک چشم اومدن برای خودم تعریف کردن که اگه ما به حرف خدا گوش میدادیم به این بلا دوچار نمی شدیم. که حالا یه نمونه شو من میگم، خیلی از این نمونه ها دارم، شاید 100 تا داشته باشم. یه بزرگواری گفت ما رفت آمد داشتیم با یه بزرگواری، اون میومد خونه ما، ما میرفتیم خونه اون، مهمونی مسافرت. این رفیق من راحت میتونست تو مهمونی ها، تو سفر ها، تو رفت آمد ها زن منو ببینه راحت. و بعد مدتی هم خانوم من، با اینکه خونه داشتم، ماشین گرون داشتم، پول داشتم و ازم خیلی خوب بود، به من گفت من تو رو نمیخوام، مهریم هم نمیخوام، بیا منو طلاق بده. چرا؟ گفت به تو چی؟ نمیخوامت. گفت بالاخره این اداره، اون اداره، اون قاضی، اون دادگاه، اون دادگستری، یه مدتی هم وقتمون به این حرفا گذشت و زن رو طلاق دادم. 3 ماه و 10 روز تموم شد، عده طلاق به مثلا 3 ماه و 20 روز کشید که دیگه ما کاملا نامحرم بودیم و نمیشد رجوع بکنیم چون عده گذشته بود. یه رو فهمیدم رفیقم زن منو گرفته، با اینکه زن داشت او و دوتام بچه داشت. این حرف پروردگار که از چشم دوزی با نامحرمان بپریزید، بنیان خانواده ها رو به باد میده، بچه ها رو بی مادر بی پدر میکنه. یقظ زوم نبساره. بعد چشم پوشی و یحفظو فروجهم، عضو شهوت رو از منحرف شدن به گناهان کبیره حفظ کنن. ذالک ازکا لهم، این نظر بازی نداشتن و این حفظ غریزه جنسی برای جامعه و خانواده پاکیزه ترین دستوره. امنیت خانواده رو هم نمیزن، امنیت جامعه رو به هم نمیزنه، نمیزنه. یه قطعه دیگه یادم اومد براتون بگم. یه زن و شوهری بودن، شوهرش با من رفیق بود، از خانواده های محترم بود، این یه بچه هم بیشتر نداشت. تو خونهی که زندگی میکرد، حالا قضیه مال 30-40 سال پیش، اون وقت اون خونه رو میگفتن 10 میلیون تومان، یعنی حالت کاخ داشت. این میگفتش که من مجبور شدم خانومم رو با داشتن یه بچه طلاق بدم، چون خانوم من وقتی من خودم کار داشتم، بازار بودم، تجارت خونه بودم، جوونم بود، 32-33 سالش بود، زنگ میزد تاکسی میومد. یه بار یه تاکسی اومد که راننده جوون بود و خوشتیپ بود و تا با این راننده به مقصد رسید، گفتگو شروع شد و گفتگو حالت عاشقانه گرفت و یه چند بار دیگه تلفن کرد، اومد بردش اینور اونور و بالاخره به شدت دلباخته او شد، از من طلاق گرفت رفت و زن اون راننده شد که مستأجرم بود. یعنی این خونه 10 میلیون تومانی هم دیگه به چشمش نیومد، منم به چشمش نیومدم، بچه‌مونم به چشمش نیومد، بچه‌رم دور انداخت. یعنی به من گفت مال خودت. ذالک ازکا لهم، این چشم چرانی نکردن و رابطه نامشروع برقرار نکردن برای جامعه و خانواده و مرد و زن پاکیزه تره. ان الله خبیرون بما یصنعون، مرد و زن، من یقیناً به نگاهاتون، به حرفایی که مولدش این نگاه‌های شهوت آلوده آگاه یعلم و خائنت الاعیون، خیانت چشما بر من معلومه. این مال خانوم ها، مال آقایون. قل للمؤمنین و قل للمؤمنات، اما به خانومای امت هم، به خانومایی که ایمان دارن، به اونا بگو یغضضن من ابصارهن، از چشم دوزی به نامحرمان ملاحظه داشته باشید، بپوشید چشمتون، و یحفظن فروجهن، خودتون رو دست طوفان شدید غریزه جنسی ندین که به زنا وادارتون میکنه، به جدایی از شوهرا وادارتون میکنه. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آرایشها و خوشگلیای خودتون رو در اختیار نامحرمان قرار ندین. فقط اونایی حق دارن موی شما رو، هیکل شما رو تو لباس، نه حالا خیلی اوریان، نه، اونایی رو حق میدم به شما خانوما که ببیننتون و محرمن اینان: یک، شوهرانتون، پدرانتون، پدر شوهراتون، فرزندانتون، فرزندان شوهرانتون که قبلا زن داشته، بچه دار شده، مرده، اومده شما رو گرفته، برادرانتون، پسرای برادرانتون، بچه های خواهرانتون، زنان مؤمنی که باشون رفت آمد دارید، کارگر مردی که اصلا در طبیعت او تحریک شهوانی وجود نداره، یا بچه‌ای که هنوز زشتی و خوبی رو تشخیص نمیده، محرم نامحرمی رو تشخیص نمیده، کلن 11 نفر به شما محرمن، بقیه مردم دنیا، بقیه مردم کشور، بقیه کارمندان اداری، بقیه کارمندای وزارتخونه، اینا به شما نامحرمن. این حکم قرآنه. این که حالا 4 تا مرد اداری با 8 زن اداری توی ایام استراحت 1 ساعته یا 1 ساعت نمازور و این حرفا بشینین با هم خوشوبش بکنید، و تو زن حرفای خونتو به این مرد بزنی، تو مرد حرفای زنتو به این زن بزنی، حرام قطعی طبق آیه شریف. و توبو الالله جمیعن، همه تون بیین به خدا برگردین، یعنی از این گناهان، از این محرم نامحرمی ها به خدا برگردید. چرا برگردین؟ لعلکم تفلحون، چون نجات شما، سعادت شما، بهشتی شدن شما به اینه که محرم نامحرمی رو که قرآن بیان کرده رعایت کنید. سعادت در رعایت محرم نامحرمی، چون وقتی رعایت نشه انواع گناهان کبیره توی این رعایت نکردن در میاد. رسول خدا یه خونه داشت، فکر میکنم به 100 متر نمیرسید. یه دونم وارث داشت، صدیقه کبرا. وارث دیگه این نداشت پیغمبر. یه پسر خدا بهش داد به نام ابراهیم که 18 ماهش شد از دنیا رفت، دیگه هم بچه دار نشد. زهرا تنها وارث پیغمبر بود. و من شما میپرسم، اگر یه مردی فقط یه دونه فرزند داشته باشه و پدر مادرش هم زنده نباشن، پدر مادر اون مرده، که یه 1/8 ارث، یه 1/6 ارث به اونا برسه، یه 1/6، هیچکی رو نداره، نه عمه داره، نه خاله داره، نه مردن، یه بچه داره، تمام ارث از نظر قرآن به اون تک فرزند میرسه. این خونه 70-80 متر، 100 متر به وجود مبارک صدیقه کبرا رسید و خانوماش، از 9 تا خانوم، از 9 قسمت ارث 1/9 به زنا میرسید. بزرگان دین محاسبه ریاضی کردن که این خونه که حدود 100 متر هم نمیشد، به هر زنی سهم الارثش 1 وجب میرسید. 1 وجب، یعنی 9 وجبش مال 9 تا زن بود، که زنام زنهای قبیله دار بودن. پیغمبر اونا رو گرفت که دل قبائل رو به اسلام متوجه کنه، و از این 9 تام چند تاشون از سنشون از پیغمبر بزرگتر بود. جوانترینشون فکر میکنم تو تفسیر سوره احزابم من نوشتم، حدود 40-50 صفحه راجع به زنان پیغمبر. اینقدر تو کتابای اهل سنت گشتم ببینم عایشه چند سالش بوده پیغمبر با او ازدواج کرده به مصلحت، همش هم زیر نظر خدا. ایشون در مکه شوهر داشته و شوهرش آدم نابابی عذاب در اومد. ابوبکر دخترش رو از اون شوهر طلاق گرفت. این نه در یک کتاب اهل سنت و نه بر بیشتر کتاباشون. وقتی دخترش رو از اون شوهر ناباب طلاق گرفت، حدود 31 سالش بود. 31 سال. این که میگن 9 سالگی با پیغمبر ازدواج کرده، چه دروغ شاخ داری. پیغمبر وقتی اومد مدینه 53 سالش بود. شما مردم به پیغمبر میپسندین یه مرد 53 ساله با دختر 9 ساله ازدواج کنه؟ اصلا این طبیعتا درسته؟ خب این مرد 53 ساله عواطف این 9 ساله رو چجوری جواب بده؟ چجور؟ اون وقت که اومد مدینه این خانوم 32-33 سالش بود که با پیغمبر ازدواج کرد، و پیغمبر هم فقط او رو تو خونه به عنوان همسرش نگرداشت. مسائل زن و شوهری بین او و پیغمبر اصلا اتفاق نیفتاد. ایشون از اون خونه 1 وجب ارث می برد. حفظه دختر دومی هم یه وجب ارث می بود. یه وجب. البته او خیلی تون در این کار دخالت نکرد. وقتی جنازه امام مجتبی رو به فرموده ابی عبدالله اووردن ببرن تو خونه مادرش که کل اون خونه به امیرالمؤمنین و به حسن و حسین ارث رسید بعد شهادت صدیقه کبرا، اووردن تو خونه مادرش تو خونه ملکیشون دفن بکنن. 500 تا تیرانداز و بنی امیه آماده کردن که اگه جنازه در مسجد بیاد تو 500 تا تیر رو به جنازه بزن. شما دوتا زن باباهاتونو به چه قانون قرآن کنار قبر پیغمبر دفن کردید؟ اونجا که غصبی بوده. و الان بر علمای شما واجبه قبر اونا رو تغییر بدن، چون اونجا حرام دفن شدنشون. ابن عباس اومد جلو به اون خانومی که 500 تا تیرانداز آماده کرده بود، فرمود یه روزی سوار شتر شدی و به جنگ ولی الله الاعظم امیر المؤمنین رفتی، امروزم سوار قاطر شدی، 500 تا تیرانداز و را انداختی که بدن جگرگوشه زهرا رو قطع قطع کنن، فردام نمیدونم سوار چه مرکبی میخوای بشی به جنگ خدا بری. ابی عبدالله در کمال مظلومیت فرمود جنازه رو نبرید تو خونه مادرم، بیارید قبرستان بقی، همون جایی که با چه حالی زیارت کرد. چرا این روایت رو برای شما شیعیان نگم؟ روایت مهم مستند در کتابای با ارزش که پیغمبر فرموده هر چشمی بر حسنم گریه کن. زامن اون چشمیشم که قیامت گریه نکنه. خود ابی عبدالله وارد قبر شد، بند کفن برادر رو باز کرد، صورت زهر خورده امام مجتبی رو روی خاک گذاشت. حسین جان، این مردم از شما میپرسن اون لحظه‌ای که صورت برادر رو خاک گذاشتی برات سخت در بود، یا وقتی اومدی کنار بدن بی دست و قطع قطعه قمر بنی هاشم؟ حتما اینجا سخت در بود، چون کنار قبر حضرت مجتبی ناله نزدی بگی الان انکسر از زهری. خدایا به حقیقت امام مجتبی عمل ما، اخلاق ما، حالات ما رو حسن قرار بده، گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، خدایا مشکلات این مردم مخصوصا گرانی ها رو با دست رحمتت برطرف کن. امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده های ما و نسل ما قرار بده.